اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله. فانقدح بذالک ان مثل هذه الاعتبارات انما تكون مجعولة بنفسها. در نحو ثالث از اموری که و عناوینی که با عنوان احکام وضعی شناخته می شوند، مثل زوجیت و ملکیت و قضاوت و ولایت و نیابت و چیزهای از این قبیل، فرمودن که اگرچه به خودی خود امکان دارد که جعل اینها و انتزاع اینها تبعی باشد، اینها از احکام تکلیفیه انتزاع شوند که در موردشان وجود دارد، ولی ما به سه دلیل میگوییم که این گونه نیست، یا سه شاهد میاریم برای اینکه نه این گونه نیستش. شواهدشون رو ذکر فرمودن و یکی پس از دیگری متعرض شدن و در نتیجه گرفتن که دیدگاه جناب شیخ اعظم انصاری و برخی دیگر که شیخ انصاری از اونها نقل کرده است، دیدگاه صحیحی نیست که گفتن آقا احکام وضعی مطلقاً جعل مستقل ندارند و حتما انتزاع شده اند از، بفرمایید که، احکام تکلیفیه. میگن نه خیر، اینطور نیست. اونی که انتزاع شده مثل جزئیات میموند مثلا و امثال ذلک اینها. اما بفرمایید که در مورد این مواردی که فرمودن، حجیت و قضاوت و نیابت و حریت و رقیت و امثال ذلک، اینها جعل مستقل دارن. فنقدح فتضح، در واقع واضح شد با این مطالبی گفتیم، این که مثل این اعتبارات انما تكون مجعولتن به نفسها، اینها به خودی خود جعل شدند. یصح انتزاعها به مجرد انشائها که تکلیف، صحیح است انتزاع اینها به مجرد و به صرف انشاء اینها همانند حکم تکلیفی. لا مجعولتن به تبعهی و منتزعتن عن ارنازارتون، که نه این که اینها مجعول باشند به تبع حکم تکلیفی و منتزع باشند از حکم تکلیفی. خب مطلب اینجا به پایان رسید. لکن در این میان ایشون یک وهم و دفعی رو مطرح میکنن. نمیدانم اسم این وهم و دفع رو چی بگذارم و شاید همون بهترین اسم همون باشد که بگیم وهمون و دفعون. اما این وهم و دفع کیست؟ چه کسی است که گرفتار چنین وهمی بوده که بعد جناب آخوند متصدی دفع او شده اند؟ واقعا برای کی این یه همچین وهمی ایجاد می شده؟ الا برای کسی که یه چند ماهی مثلا 12-13 ماهی فلسفه خونده بوده و ذهنش آغشته بوده به برخی از اصطلاحات فلسفی و از شباهت‌های لفظی ذهنش به بعضی مطالب منتقل می شده و یه همچین اشکالی مطرح می کرده. بنده البته تتبعی نکردم در این زمینه، یه تتبع ناقصی داشتم، اما تتبع مثلا قابل قبولی، حالا تتبع تام که سهله، حتی تتبع قابل قبولی هم نداشتم که بخوام بگم که الا ولابد هیچ کس این توهم نداشته الا خدا آخوند. عرضم خواهدتون که ولیکن اصلا طرز عباراتش به نظر میاد که فقط مال خود جناب آخوند یه همچین توهمی مطلبی ندارد که من از خارج توضیح بخوام بدم. اینو از رو میخوانیم که فقط رد کرده باشیم، که مطلبی رو ناخوانده نگذاشته باشیم، وگرنه حتی جای خواندن هم نداره. فقط خلاصه شو من دو کلمه عرض بکنم و اون این که یک کسی میگه آقا این ملکیتی که شما میگید، ملکیت شما از کجا میگید؟ این از اعتباراتی است که به مجرد جعل و انشاء ایجاد شده است. ها نخیر، ملکیت اینطور نیست. ملکیت از امور اعتباری که فقط در عالم اعتبار و جعل و اینها یافت می شوند و هیچ واقعیت خارجی ندارن از این قبیل نیست، بلکه ملکیت این یه امر اصیل ما به ازاء خارجی دارد. عرض نظرتون که و اصلا اونی نیست که شما میگید. میگید ملکیت این بحضر مبارکتون که مثل تعمم، مثل تقمص، مثل تنعول و چیزای از این قبیل، این عرض محضرتون که حاصل می شود، یه حالت خاصیست که برای انسان ایجاد میشه که بهش میگن ملک. و این چه ربطی دارد به این که بگیم یه اعتباریست که از صرف یک جعل و انشاء و اعتبار خالص این انتزاع میشه و به وجود میاد؟ بعد جناب آقای آخوند هم اینجا فاتحانه وارد عرصه میشن، میگن نه این اشتباه، این برداشت. چطور؟ برای اینکه شما گرفتار یه خلطی شدی. این مشترک لفظیه، این مشترک لفظیه. اون ملکیتی که تو میگی از قبیل جده هست. جده یعنی واجد چیزی بودن، به لحاظ لغوی یعنی واجد بودن. حالا تعریف هم میکنیم در زمینی که میخوانیم، اینا رو نکاتی که هست رو عرض میکنیم، یادداشت بفرمایید. اما معنی لغویش فعلا میخوایم عرض بکنیم، این واجد بودن جده به این معنا هست. عرض نظرتون که اونی که تو میگی از قبیل جده هستش که در فلسفه مورد بحث قرار میگیرد. نه، اینی که ما داریم میگیم ملکیت یعنی اختصاص چیزی به چیز دیگر، مثلا اختصاص شیئن به شیئن خاص، ما داریم از این صحبت میکنیم. همون ملکیت عرفیهی که مردم عرف اینها دارند و مد نظرشون هستش، نه اون چیزی که تو فکر کردی، اون بهش میگن جده. این صرفا یک اشتراک لفظی بوده. عرض میکنم چه کسی میتونه یک توهم براش ایجاد بشه؟ همون فقط کسی که یه مدت کوتاهی بعضی از کتاب های فلسفی رو خونده بوده، این اصطلاحات شنیده و این خلط شده باشه براش، فقط همین. کسی دیگه ای من نمیگم، بیش از اینم آدرس نمیدم که اون کسی که اینطور بوده کسی بوده که یه ماه در سبزوار بوده، یه سال هم در تهران، اینا دیگه آدرس نمیدم. اجمالا همین مقدار بوده، از کنم که بیش از این مقدار هم نبوده. مرحوم آخوند خیلی هم به بحث فلسفی علاقه داشته، یعنی نبوده است که حالا فقط اصلا به هر حال میپسندیده این بحث، حالا جذاب بوده چون مثلا تنبل از آخرت که بالاخره عقل قوی داشته ایشون، انصافا خب نابغه است، بسیار خوشفکره و علم اصول به عنوان یک ورزش عقلی و فکری برای ایشون انگار کفاف نمیداده. این چیز سنگین تری میخواسته که دیگه اونجا عقل دیگه خیلی جولان داشته باشه. منتها خب دیگه چه کنه دیگه، تو عرصه فقه اصول بوده لذا گاهی اینجا خارج میزده. ارسون خطمی که حالا اشکال نداره خیلی سریع اشاره بکنیم که یکی از علما بوده است در عراق و همون، حالا عراق که اسم جدیدی است، قدیم حالا اینجا بله بله سلطان آباد مثلا میگفتن و منطقه سلطان آباد بود و کرهرود یه روستایی بود است، از این حرفا شهر عراق بعدن درست شد. این منطقه رو کلا میگفتن عراق عجم، ارسون خطمی که منطقه غرب ایران رو عراق عجم میگفتن، اون طرفش رو عراق عرب که خب عربی حرف میزد، عراق عجم فقط مخصوص شهر عراق نیست، کل این مناطق مثلا عراق عجم. بگذاریم، به هر تقدیر یکی از علمای بزرگ این مناطق، ایشون بسیار ثروتمند بوده، فوق العاده ثروتمند بوده. خب مردم هم بسیار تنگ نظر، کوته بین و بسیار سختگیر، یا عالمی که وضع مالیش خوب بوده این رو دیگه از ابلیس کافرتر میدونستن. این چجوری میگه میشه عالم وضع مالیش خوب باشه؟ پس این حتما آدم ناجوری، یعنی خود داشتن مال را دال بر فساد و انحراف و دزدی و به فرمان تو اینطوری میدونستن. حالا واسه هم قدیم هم تو اون مناطق هم به شکل خاص اینطور بوده است. خیلی مردم تنگ نظر بودن به شکل عجیبی. در مثلا مبارکتون که به قول یکی از علما میگفتش که قبل از انقلاب، میگم من بعد چند سال حال تو حوزه بودم و درس خوندم از این حرفا، گفتیم خب حالا بریم بمونیم اصلا دیگه فلان، مردد بودم که برم عراق، چون میگو عراق الغی داشتم یا اقوامی در عراق داشتم، یا برم در تهران. عرضم خدمتتون که میگو با یکی از علمای عراق مشورت کردم، از علمای تراز اول اهل عراق که تا در قم بودیشون، میگو به من گفتش که عراق نرو سه مرتبه. میگو به جهتی که میگو اونجا شما بری دیوار اتاقت کاگله، یه گچ نازک روش بکشی دیگه ممکنه نمازت شکت نکنه. حالا برداشت اون آقا بوده است، من نمیخوام بگم عراقی‌ها اینطورن، او آقا خودش عراقی بوده اینطور برداشت کرده بوده، حالا تجربه‌ای داشت. و تو باید خاک نشین باشی، خاک بر سر باشی، بیچاره باشی تا مردم بگن این عالم خوبیه، وگرنه یک ذره سر سوزن، نه رفاه کذایی، سر سوزنی شبیه خودشون هم باشی دیگه عدول خارجی. خب اما برو تهران، تهران مردم اونجا خوب میخورن، آره به آقاشون هم خوب میدن بخوره، هم میخورن هم میخورونن. برو تهران. حالا اون برداشون آقا بود است. بگذاریم این عالم بنده خدا وضع مالی خیلی خوب فلان و همه جا شایع که این با دزدی خود خیلی ثروتمند، ثروت عجیب و غریبش. بگذاریم، به هر تقدیر ایشون در یک سفری میره عتبات عالیات زمان آخوند خراسانی، و چون عالمی بود است و اینها و بالاخره مجلس شکل می‌گرفت، آیون علما میان دیدنش، رسم بوده عالمی که شهری می‌رفته همه میآمدن دیدنش، این بوده این راست، همه میان دیدن ایشون. از بس دیگه شایعات علیه این سنگین بوده، تو نجف هم پیچیده بوده که این یه آخوند دزدیست و فلان و ثروت‌های کذایی دزده و فلان. بعد تو جلسه یک دفعه، حالا علامه نقل عرض می‌کنم، آخوند خراسانی رو می‌کند به این آقای عالم ارسون خاطرتون که اهل مثلا این مناطق نزدیک عراق و اینها، رو میکند میگه آه بالاخره یه شبهاتی در مورد شما مطرحه، این ثروت عظیم به قول ما ثروت افسانه ای، این ثروت کذایی، ثروت گسترده ای که شما دارید، اینا از کجا اومده؟ این قانون از کجا آورده ای؟ بالاخره این از کجا اومده؟ فلان از این حرفا باشه و بالاخره اینا مسئله خیلی چی هست و فلان. اون آقام بر میگرد میگه که این حرفای عوامی چیه؟ من الان ید دارم بر اینها، طبق قاعده ید اینا مال منه، کسی خلافش رو میگد ادعای دارد بیانه اقامه بکنه، نقد میکنید؟ آخوند خراسانی بنده خدا خیلی منفعل میشه و متأثر میشه، بعد حرفی زد، راست میگه، چه حرفی، همینطور نمیشه کسی متهم کرد به یه امری که دزدی و فرا از این حرف میگه. من ید دارم، شما میگه خلافش مانه این بیانه، یه بیانه اقامه بکنید که عرض محصرتون که فلان تکه از این ثروت مال فلان شخص بهش میدم، عرض محصرتون که. بعد اون آقا میگد که خوب است در مجلس علمی بحث علمی بشه، این حرفای عوامی رو اینجا مطرح نکنید، خیلی دیگه تیر خلاص رو میزند به آخونده بنده خدا و اینجا بحث علمی بشه. و آخوندم خیلی استقبال میکنم میگه بله بله فلان اشتباه شد از حرفا چالا، و ایشون یک مسئله فلسفی طرح میکنه، یک مسئله فلسفی دیگه، خیلی آخوندم خوشش میاد و بحث خیلی بالا میگیرد از این حرفا ادامه پیدا میکنه. منظور میخوام بگم که شو روحیتن از این بحثای فلسفی خوشش میامد دست اینا، و وقتی دیگه طرح هم میشده دیگه خیلی استقبال میکرد و ادامه میداده به هر تقدیر. شاجا نه 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 آخوند خیلی قبول داشته از قضا، بله فلسفه مسئله معقول و اینها کاری نداریم، به هر تقدیر مراد این است که این وهم و دفع رو واقعا ما به دلر چی بنده تأمل کردم کی مثلا بوده همچین چیزی به ذهنش می آمده، واقعا به ذهنم نیامد. حالا عباراتش رو فقط ما از رو بخوانیم و توضیحش هم همین قصه ای باشد که عرض کردیم، از بیرون باید توضیح بدیم باید تطبیق کنیم، همینقدر بسشه دیگه، بیش از این نیاز ندارد. وهم و دفع، وهم و دفع. اما الوهم فهو، وهم چی آقا؟ اینه ان الملکیت کیف جعلت من الاعتبارات الحاصلت به مجرد الجعل و الانشاء، ملکیت چطور این جعل شده است از اعتباراتی که اینا به دست میان از صرف جعل و انشاء، ها؟ التي تكون من خارج المحمول. خب جناب آخون اینجا دو تا تعبیر به کار میبرد، یکی خارج المحمول، یکی المحمولات و به ذمیمه، و جالب است که هر دو اصطلاح هم نادرست به کار میبرن، یعنی این دو تا اصطلاح فلسفی هن. اما آخون علیه الرحمه از این معنای دیگه ای رو برداشت کرده بود از این کلمات، اون برداشت خودش و منظورش هست اینجا نه فلسفه، لذا ما اینجا فلسفه توضیح نمیدیم براتون، این کلمات رو بخواید معناش ببینید بدایه و نهایه بخوانید، اینجا ما الان داریم کفایه درس میدیم، لذا ما باید توضیح خودتون عرض بکنم. خب اول خارج محمول رو بگیم تا برسیم محمولات به زمینه. خارج محمول طبق تعریف آخوند، البته طبق تعریف آخوند، یعنی امور اعتباری که فقط در عالم اعتبار و قرارداد ایجاد می شوند، امور اعتباری که فقط در عالم اعتبار و قرارداد ایجاد می شوند و ما به ازاء خارجی ندارند، ما به ازاء خارجی ندارند، یه اموری که ما به ازاء خارجی ندارند فقط در عالم اعتبار اینا زیست می کنند و یافت می شوند، اینطور خارج المحمول. بله این اعتبارات حاصله به مجرد جعل و انشائی که تکون من خارج المحمول، از قبیل اعتباریاتی هستند که ما به ازای خارجی ندارن، فقط موطنشون ذهنه. حیثو لیس به حذائها فی الخارج شیئون، ببینید این قرینه است به اینکه مرحوم آخو منظورش این بوده، از اون جایی که نیست به حذائها، یعنی به ازائها، یعنی در قبالشون، در قبال اینها، در قبال این اعتبارات. حذائها میخواد به اعتبارات، در قبال این اعتبارات در خارج چیزی وجود ندارد. و هی، این واو حالی است، در حالی که هی میخواد به ملکیت، در حالی که ملکیت، در حالی که ملکیت احد المقولات المحمولات بالضمیمه. باز المحمولات و بالضمیمه در فلسفه تعریف خاصی دارد، اما جناب آخوند یک معنای خاصی ازش اراده فرمودن. چی معناش هست؟ اینه طبق نظر آخوند، طبق اصطلاح آخوند، محمولات بالضمیمه میشه اعراض متأصله، یعنی اعراض اصیل، اعراض متأصله با صاد، متأصله یعنی امور عرضی که اصیل هستند و ما به ازاء خارجی دارند. امور عرضی که اصیل هستند و ما به ازاء خارجی دارند. و هی احد المقولات المحمولات بالضمیمه التي لا يكاد تكون بهذا السبب بل باسباب اخرى. به هذا السبب بنویسید جعل و انشاء، جعل و انشاء، هذا السبب میشه جعل و انشاء. التي لا يكاد تكون بهذا السبب بل باسباب اخرى. اینا چیزایی نیستن که با جعل و انشاء ایجاد بشن، بلکه با اسباب دیگر ایجاد میشن. میگیم اسباب دیگر مثل چی؟ که تعمم، انسان عمامه که سرش میذارد یک صورت و یک حالت جدیدی پیدا میکنه که این عمامه مثلا فرض کنید که محیط بشه. و تقمص، قمیص به تن کردن، آن لباس به تن کردن. و تنعل، نعلین به پا کردن. دیگه بقیه موارد رو خودتون بگید، یعنی بر همین قیاس بسازید. و تعینک، تعینک یعنی چی؟ عینک پوشیدن، عینک زدن پیشش. بله دیگه چی داریم؟ آقای آرماس هستیم که بله میگفتش که معبا و بله معبا و مقبا و معمم، ها معبا و مقبا و معمم. بله خیلی خوب، این تو اینا از این قبیله. فالحالت الحاصلت منها، حالتی که حاصل میشود از اینها، یا بگید از ملکیت، للانسان، برای انسان حاصل میشه، هو الملک، به این میگن ملک. ها با سکوت کنم، در واقع یه چیزی احاطه بر چیز دیگری پیدا میکنه دیگه. حالا عرض میکنم این خاصیت نیست. و عین هذه من الاعتبار الحاصل به مجرد انشاء، این چه ربط دارد به اعتباری که به دست میاد به صرف انشاء اون اعتبار. و اما دفع، پاسخش چیه؟ فهو ان الملک یقال بالاشتراک، ملک مشترک لفظیه، ملک گفته می شود به نحو مشترک، بر دو چیزی، بر دو چیز اطلاق می شود. یک، علا ذالک، ذالک کدوم بود آقا؟ همین که شما گفتی، همین که شما توضیح دیدی. و یسما بالجدته ایضان، وقتی این جده رو توضیح براش بنویسید، بنویسید الهیئة الحاصلة، الهیئة الحاصلة من احاطة شیء بشیء یتحرک بحرکته. احاطة شیء بشیء یتحرک بحرکته. ببینید آقا، مثلا تختم، تختم یعنی خاتم به دست کردن. ها الان چجوری شد از آقا؟ این خاتم رو که من در داخل انگشتم قرار میدهم، این خاتم و انگشتر احاطه بر انگشت من پیدا میکنه. یتحرک و به حرکته، دستامو که حرکت بدم اینم حرکت میکنه. تنعل مثلا، نعلین به پا کردن به همین ترتیب. تعمم، تقمص، حالا مواردی که خودشون چی فرمودن. بله این میشه جده. خب این یکی. شماره دو، واختصاص شیء به شیء خاص، پس به نحو مشترک به کار میاد بر دو چیز. یک، ذالک یعنی همون جده. دو، اختصاص شیء به شیء خاص، اختصاص پیدا کردن چیزی به چیز خاصی، هان یک چیز به چیز دیگر. و هو ناشن اما من جهت اسناد وجوده الیه، این اختصاص یه چیز به چیز خاصی، این یا ناشی است از جهت اسناد وجود آن شیء الیه، یعنی الی الشیء الخاص، الشیء الخاص، اصلا این وجودن به آن چیز اسناد دارد و تکیه دارد، وجودش مسند است به آن چیز. میگیم مثل چیز، مثل چی؟ ککون العالم ملکن للباری جل ذکرو، همانند عالم که این ملک خداوند است، ملک خداوند هستش. چرا؟ چون عالم در اصل وجودش اسناد دارد به خداوند. او من جهت الاستعمال و التصرف فيه، یا نه این اختصاص شیء به شیء خاص از جهت استعمال به کارگیری و تصرف در آن شیء است. ککون الفرس لزیدن به رکوبه له و سایر تصرفاته فيه، مانند این که ما میگیم اسب برای زید است. چرا؟ به خاطر اینکه زید سوار اون شده بوده. من میترسم که از اون 25 دقیقه عبور کرده باشیم، یه نگاهی بکنید ببین اگر 25 دقیقه شده است که بحث رو تمام بکنیم، ادامهش به جلسه آینده. خب پس هنوز چند دو سه دقیقه وقت داریم، 3 دقیقه وقت. عرض می‌کنم که خب ککون الفرس مانند بودن اسب برای زید. چجوری؟ به این که زید سوار اون اسب میشه. خب سوار اسب شدن به کارگیری اسب، تصرف در اسب هستش. آن و سایر تصرفات ایفی، اسب رو میبرد میارد جایی میبنده، ارمزتون باش مسافرت میره، هرچی هر جور تصرفاتی میکنه. خب اینم یه حالت. او من جهت انشائهی والعقد مع من اختیاره بیده، یا از جهت انشائش، من جهت انشائهی، این که اون امر یعنی ملکیت، ملک انشاء شود و عقد بسته شود با کسی که اختیار آن شیء به دست او هستش، که ملک الاراضی والعقار البعیدت للمشتری به مجرد عقد البیع شرعا و عرفا، مثل ملکیت اراضی و عقار، زمین ها و بوستان ها و باغ ها و امثال ذلک، که اینا دورن از مشتری، اصلا مشتری الان داخل شهر دارد معامله میکند، فرض بفرمایید که یه زمین رو در یه روستایی که 1000 کیلومتر اون طرف تر هستش. عرض میکنم که این طور هست، این نمیدونم این پیامک ها برای شما میاد، یعنی یک سره دارن یه ویلای رو تو شمال میفروشن، عرض میکنم که خیلی همش هم میگه بود و دیر نشه که خیلی تموم شد، مثلا که ویلا رو بردن و خوردن و تموم شد. عرض میکنم که خب الان یه کسی که در تهران هستش، خب فرض بفرمایید که یه ویلای باشد در چه میدونم مثلا در گیلان مثلا، صدها کیلومتر با اونجا ممکنه چی فاصله داشته باشد. ها حالا نمیدونم چقدر فاصله میشه از تهران تا رشت، ولی بالاخره چند ساعتی که باید فاصله باشد زمانی. عرض می‌کنم که ما یه وقتی دانشگاه بله رشت اونجاها بحث داشتیم، سخنرانی داشتیم در همایش، اینها با ماشین که رفتیم یعنی ما رو بردن با ماشین، بخاطر ساعت‌ها طول کشید نظافت فاصله ای بعد بشه، حالا دقیقش نمیدونم. بر تقدیر مراد این هستش که این طوره، یعنی خب این دارد این دور از او هستش، آخه در تختم، در تنعل، در تعمم، در تقمص، در اینا با هم چسبیدن ها، اما این الساقی نیست. اون زمین کجاست؟ میخوام بگم این فاصله ممکن چون اون ور کره زمین رو الان چی معامله بکنید. عرضم خدمتتون که میفرمایند که بله این مالک اینها میشود به مجرد عقد البیع شرعا و عرفا، این محضر مبارکتون که به مجردی که عقد بیع رو انجام میدهد به لحاظ شرعی و عرفی مالک میشه. فالملک الذی یسمى بالجده ایضا غیر الملک الذی هو اختصاص خاص ناشن من سبب اختیاری، اون ملکی که جده نامیده میشه همچنین غیر از اون ملکی است که اختصاص خاصی است که ناشی میشود از سبب اختیاری مثل عقد، او غیر اختیاری کل ارث مثلا و نحوه ما من الاسباب الاختیاریته و غیرها، و شبیه بفرمایید که عقد و ارث از اسباب اختیاریهی که بفرمایید که ما داریم. مثل چی آقا؟ فرض از اسباب اختیاریه مثل چی؟ مثل حیازت، من حازه ملک، کسی که حیازت بکنه مالک می شود. خیلی خوب، کسی حیوانی رو شکار بکنه، حیازت مربوط مباحات اولیه میشه، مباحات اولیه، پرنده در آسمان، ماهی در دریا، حیوان در صحرا، فرض فرمایید که چیزهای از این قبیل، یا مثلا فرض کنید ما بگیم احیاء موات هم ملحق به همین باشد، کسی بره تحجیر بکنه، سنگچین بکنه اطراف یه زمینی رو در بیابان مثلا، بگیم اگر اونجا رو تحجیر بکند و آباد بکند و اینها، این مالک میشه، حیازت کرده، حیازت یعنی به چنگ آوردن. خیلی خوب، محضر مبارکتون که خب این یکی از اسباب اختیاریه است و غیر اختیاریه. فرض بفرمایید که مثل هبه، البته هبه هم اگر بگیم که هبه نیاز به قبول دارد و خود همون قبولش سببی است دیگه که اختیاریه دیگه، میتونه قبول نکنه. دقت می‌فرمایید، حالا این میشه و باز هم میشود که اختیاری. به هر حال این از این جهت، مگر بگیم آه سبب یعنی اون مقتضی، و مقتضی هم به دست اون کسی است که هدیه میکند، او دارد هدیه میکند، ارسون خطون که فلزا اینطور بگیم. به هر تقدیر حالا فرق نمیکند، این بیع و ارث و حیازت و هبه و هر چی که شما در نظر بگیرید، اینها از این اسبابی است که اینجا وجود دارد. فتوهم دیگه بماند ان شاء الله به جلسه آینده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.